آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
خانه عزیز سلام. گپ و گفت رو می‌شنوید. نمایش کلفت‌ها و جناب آقای دانیال نمازی کارگردان.
سلام عرض میکنم خدمت همه تماشاگران و دوستان عزیز تیوالی. سلام عرض میکنم بهشون و امیدوارم که چیزایی که میگم به دردشون بخوره و لذت ببرن و بیان نمایشو ببینن. ممنون.
سپاس از شما آقای نمازی عزیز. بفرمایید که چی شد سراغ این نمایشنامه ژان ژنه رفتید؟
این نمایشنامه ژان ژنه رو من تقریبا از 5 سال پیش روش داشتم کار میکردم. فقط هم نمایشنامه ژان ژنه نبود، 2 تا نمایشنامه بود که قرار بود نسبت به کاری که میخوام کنم کار کنم. یکی مرگ یزدگرد آقای بیضایی بود، یکی همین کلفت های ژان ژنه، چون شباهت های خیلی زیادی به هم دیگه میدیدم توشون. چون من الان اصولا اومدم دارم دور تسلسل رو نشون میدم. این کار بیشتر یه کار پژوهشیه، کار تجربیه که دور تسلسل رو نشون بدیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم ما آفریدگار یه اثر رو حذف کنیم، یا یه طور بهتر بهتون بگم علتی که به وجود اومدیم اون علت رو بگیریم ازش. واسه همین من توی این دو تا نمایشنامه هر چقدر اومدم تحلیل کردم و خوندم، دیدم با این نمایشنامه بیشتر میتونم ارتباط برقرار کنم. چون اصولا متن آقای بیضایی شناخته شده است، اگه مثلا میخواستم یه خورده دستکاری توش کنم یه خورده سخت‌تر میشد که بیننده از من قبول کنن اینو.
واهمه نداشتن از اون ابتدا که سراغ یه متن حالا شیزوفرنی که متنی که خیلی گز هست و خیلی فضای گزنده و تلخی داره بریم؟
این واهمه اول وجود داره که آدم میره سراغ متنهای بزرگ کار میکنه، ولی قاعدتا من یه اعتقادی دارم اون فلسفهی که من دارم تو ذهنم باید نسبت به اون متن پیدا کنم و من این دوتا متن رو پیدا کردم و تمام تلاشم هم کردم. یعنی حدودا قبل از اینکه اصلا کار کنم نزدیک 1 سال پیش تولید گذاشته بودم که این کار رو واسه جشنواره فجر آماده کنیم، که هی گذشت و رفتیم جشنواره فجر اجرا کردیم. بعد باز دوباره نشستم روش فکر کردم که اینو یه خورده نزدیک کنم به تحلیلایی که دارم.
در جشنواره فجر 93 هم این نمایش رو به روی صحنه بردید. این اجرا با اون اجرا آیا متفاوت هست؟ و در وهله دوم بفرمایید که فیدبک هایی که در جشنواره از این اجرا گرفتی چطور بود؟
خیلی خیلی تفاوتش زیاده. دو سال از اون موقع میگذره. خب 100% اندیشه آدم پیشرفت میکنه، فکر آدم پیشرفت میکنه، تحقیقات آدم پیشرفت، تحقیقاتمون بیشتر میشه راجع به این کار. کاملا خیلی فرق داره با اون. توی جشنواره فجر استقبال خوب بود، ازمون استقبال کردن، ولی متاسفانه سر یه سری قضايا من نتونستم کارو اجرا برسونم. تا دو سال اومدم فکر کردم روش، بعد یواش یواش شروع کردم به کار کردن و دیگه امسال به این نتیجه رسیدم که کار را اجرا ببرم و امیدوارم که لذت ببرید از دیدن کار.
آقای نمازی عزیز، گریم اگزاجره و دکور انتزاعی در این نمایش چگونه شکل گرفته؟
ببین، من این نمایش رو بردم تو فضای ذهنی. یعنی اصلا کلن اومدم نمایش کلفتا رو از اون 3 تا کاراکترش جدا کردم و فضای ذهنی یه نفر رو دارم نشون میدم، فضای ذهنی کلر رو دارم نشون میدم. موقعی که کلر نقش خانم رو بازی میکنه، حتما باید خانم بیاد روبروش، کلر بیاد روبروش، یه نفر بیاد روبروش به عنوان سولانج نقش کلر رو بازی کنه. کلر موقعی قبول میکنه که خانومه که کلر رو روبروی خودش ببینه. واسه همین اومدم این فضا رو شکستم و فضا رو بردم توی فضای ذهنی کلر. یعنی کلن واسه همین دکور حالت انتزاعی گرفته، لباس ها حالت انتزاعی گرفته، حتی هویت ها رو برداشتم که من بحثم هویت نباشه، هویت حالا جنسی از نظر جنسی هم بخوایم اونم برداشتم. اومدم مرد
اینم برام سوال بود که چرا کلر رو با سولانج تغییر هویت داد.
تغییر هویت دادن، مردی هستن که یه سمبل زنونه به عنوان لباس زنونه تنشون میکنن. اومدم سمبل ها رو شکستم، مرد رو گذاشتم جای زن، زن رو گذاشتم جای زن، که زن و مرد اصلا معنی نداشته باشه. یکی از مهمترین کارام بوده، چون اصل این نمایشنامه که تو دوره تسلسل میچرخه اینه، داره نشون میده که ما نباید هویتمون رو تو کسای دیگه پیدا کنیم. در آخرم کلره که خودشو میکشه، یعنی خانوم رو تو وجود خودش میکشه، تمثیلی از هویت کسی که دنبالش میگرده و میخواد اونو پیدا کنه و تو خودش کشف میکنه هویتو.
از دیدگاهتون برای تغییر و طراحی لباس هم همین دیدگاه؟
بله همین بودش.
آقای نمازی عزیز، کاراکترهای فرعی که در نمایش وجود دارن کارکردشون در دراماتورژی شما چگونه بوده؟
کاراکترهای فرعی که وجود دارن حالت شیزوفرنی اینا رو نشون میده که با هم دیگه شروع میکنن ذهنیت اینا رو تشکیل دادن، ذهنیت اینا رو درست کردن، یا مثلا یه جایی که مثلا سولانج میاد توی بازی حتی نشون میده که اینو میکشه ولی زیاده روی میکنه تا حدی که کلر بیهوش میشه. اونجاست که این به خودش شروع میکنه حرف زدن، با کاراکترهای شروع میکنه به حرف زدن و اینا حالت شیزوفرنی بهش حمله میکنن و خودش درگیر میشه، خود درگیری با خودش پیدا میکنه. میگم بیشتر فضای ذهنه یه نفره.
و چقدر فکر میکنید که در رسوندن این فضای ذهنی به تماشاگر در حقیقت موفق بودید؟
من تمام سعیمو کردم ولی اصلی ترین چیزی که واسم مهمه اینه که تماشاگر نظرش چیه. من تمام سعی خودمو کردم، من نظر خودم خوبه ولی بازم تماشاگره که میتونه بگه کار چقدر نزدیک شده به این فضای ذهنی یا نه.
در نمایش یک سری آوازهای شبه کلیسایی وجود داره که پرده‌های نمایش رو در حقیقت از هم جدا میکنه، حالا نگیم اگر توضیح صحنه هست بفرمایید که این طراحی این آوازهای شبه کلیسایی چگونه بوده و اینکه در حقیقت چطور به متن اثر اضافه کردید؟ ایدهش اصلا از کجا شکل گرفت؟
ببین این ایدهش برمیگرده به طرح اولیه من که من اومدم دوره تسلسل رو نشون بدم. من حتی با این گفتارها و چیزهایی که به تماشاگر القا میشه چیز دیگه بهشون نشون میدم، چیز دیگه بهشون میگم. در اصل یه جوری دارم ذهن تماشاگر اصولی البته ها فریب میدم و گیجش میکنم ولی در آخر همه اینا با هم دیگه وصل میشه و هر جا که تماشاگر میخواد بفهمه که این قسمت جدی بازیه، این کلر واقعا میبینه، نه این کلر نیست اینجا، این خانومه، نه اینجا خانوم نیستش، این سولانج نیستش و در آخر همه این چیزا رو متوجه میشه. توی مرگ یزگردم که داشتم میگفتم، توی مرگ یزگردم ما آخرش نمیفهمیم که پادشاه کشته شد یا آسیابان کشته شد. دقیقا همینه که باعث میشه این دروغ‌های بزرگ و این گیجیه مشخص بشه. بیشتر من اون آوازا رو با سین گذاشتم که یه خورده ذهن رو پیچ و تاب ذهن رو بیشتر کنه ولی سعی کردم اصولی باشه که خدشه‌ای وارد نکنه.
و این آوازها منشأش چگونه بود؟ متن اشعار این آوازها رو از کجا وام گرفتی؟
متن اشعار این من تحلیل آقای جان پل سارتو در مورد مقدمه جانجنه میخوندم و یه قسمت‌هایی از این اشعار، یه قسمت‌هایی از اون تحلیل هستش که ما رو میکشونه به سمت اون چیزی که ما میخوایم. یه قسمت‌هایش هم تحلیل خودمه که ما رو برمون میگردونه از اون چیزی که میخوایم بهش برسیم.
شما در این نمایش به یک سری معضلات هم برخورد کردید. الان امروز که داشتم شما رو میدیدم روی صحنه نمایش، برام جای سوال بود که این پرسوناژ لنگ لنگان داره بازی میکنه و برگشتم که به نمایش نامه، البته این همونطور که خودتون فرمودید فضای ذهنی است و برداشتی است آزاد و میدونم بعدن که با شما صحبت کردم متوجه شدم که مسائل و مصائبی برای شما پیش اومده تا یه اجرای نمایش، از این هم میخوایم به عنوان سوال پایانی برامون کمی توضیح بدید.
ما کلا میزانسنا روی دایره گذاشته بودیم، روی چرخش. متاسفانه توی اجرا یک روز قبل اجرا، تمرین یک روز قبل اجرا، یعنی بازبینی هم رفته بودیم، جنرال داشتیم، من داشتم چرخ میزدم، چرخ باله میزدم یه دور دو دور، بعد هی شدتش زیاد شد به جای که روی از رو پنجه رو پاش نمیام رو بغل پام اومدم، استخون بغل پام قشنگ شکست که بچه ها همه سرد شده بودن. گفتم دیگه چاره ای نداریم، دیگه باید گچش بگیریم. رفتیم گچ گرفتیم، فردا با نور با این پا میزانسنا عوض شد، همه میزانسنا رو شلت رفتن رفت، حتی فضاهای ذهنی، حتی اونجایی که سولانج نقش کلر رو بازی میکنه اونجا شل میزنه سولانج، ولی برعکسش موقعی که میخواد نقش کلر رو بازی کنه مجبوره رو این پا را بره. واسه همین میگم یه سری اتفاقا افتاد واسمون ولی در مجموع استقبال خوب بوده، تا الان استقبال خوب بوده، راضی ام از استقبال. اصولا اونایی هم که اومدن دوست داشتن، چیزی نگفتن که مثلا خوششون نیومده بود، اینو لذت بردم، این واسه من کافی بوده. حالا امیدوارم که باز دوباره دوستان بیان و بقیه کارا رو ببینن. احتمال داره که کار تمدید بشه، حالا فعلا ما این سه روز انتهایی رو میریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه استقبال بهتر شد 100% کار تمدید میشه.
من کلام پایانی
هیچی، همین دوستتون دارم و بیاین کارو ببینید و لذت ببرید.
ممنونم از جناب آقای نمازی عزیز که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آقای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.